اطلاع لزما مثلا میشید از این مورخه 8/8/1379 موضع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع دست احکام نکاح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیثی مربوط به گذشته است که من راجع به سندش مطلبی گفتم، میخوام اصلاح کنم. روایت عبدالله ابن سلت بود. من در یادداشت خودم نوشتم سند این حدیث معتبر است. عبدالله ابن سلت هم بله از کسانی است که در رجال ما توصیف شده به این عنوان. عبدالله بن سلت ابو طالب القمی من اصحاب رضا علیه السلام که گفتیم اشتباه است بعضی نوشتن اصحاب امام صادق است، نه اصحاب امام رضا سلام الله علیه است و این ثقه است. و اگر من در بحث تضعیف عبدالله بن سلت رو ذکر کردم به این ترتیب اصلاح میکنم. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره صبی در حال ثقه، عقد ازدواجش به وسیله ولیش پدرش خونده شد، حالا بالغ شده نمیپسندد. البته اون وقتی که پدر خوند جامع شرایط بود، مصلحت پسر بود. فعلا پسر میگه من نمیخواهم، آیا حق فسخ دارد یا ندارد؟ مشهور این بود که حق فسخ ندارد، جماعتی گفته بودن حق فسخ دارد. دلیل محکمی نه این طرف داشت و نه اون طرف. تنها چیزی که باعث می شد ما دلگرم بشویم به فتوای مشهور یا اشعر، اصل بود. اصل در تمام معاملات این است که وقتی انجام شد لزوم جواز یعنی تأثیر فسخ دلیل می‌خواهد. فعلا هزا ما به مقتضای اصالت و لزوم در معاملات و من هم نکاح قائل شدیم به اینکه پسر بعد از بلوغ حق فسخ ندارد، اگر عقد با مصالح پسر قبلا کنده شده باشد. همین اصل دیگه. روایت بعد روایت خاصی در مسئله خالی از اشکال پیدا نکردیم. روایات متعددی بود در طرفین، ولی همه آسیب پذیر بود. باید برگردیم به اصل، به افو بلغون، به عمومات. بعد من در پایان درس دیروز یه چیزی اضافه کردم، با عجله رد شدم، اجازه بدید یه خود شرح بدهم، چون مربوط به تمام مباحث نکاح هست. و آن این است که چیزی که ما رو به مذهب مشهور دلگرم تر می کند این است که ما نکاح جائز نداریم. هر کجا نکاحی هست لازمه. عرض کردم در بیع لازم، بیع جائز هر دو داریم. بیع لازم بیع به صیغه، بیع جائز بیع معاصر به عقده جمعی. یعنی چه جائز است؟ یعنی طرفین هر وقت خواستن فسخ میکنن. پس البیع اما لازمان و اما جائزان به حسب ذاته. بله؟ فسخ عقد جائز نیست، فسخ نمیتونه بکنه. میتوانه مدت رو ببخشه، میتونه زنشو طلاق بده در عقد دائم. طلاق غیر از فسخه. صحبت این است با فسختو از هم جدا بشن، نه با طلاق، نه با بخشیدن مدت. ما در نکاح عقد جائز نداریم، فقط سه نوع خیار. اجازه بدید، سه نوع خیار در نکاح هست. یکی خیار عیب بود که اگر عیوب خمسه مرد، عیوب سبعه زن، عیوب معینه باشد، با شرایطش حق فسخ میاره. این چیزی شبیه خیار عیب در باب بیعه. منتها خیار عیب در باب بیع وسیعه، هر عیبی رو شامل می شود. اما خیار عیب در نکاح هر عیبی را شامل نمی شود، بلکه عیوب معینتون مخصوصه. اینها زن هر عیبی داشته باشه مرد حق فسخ نداره، مرد هر عیبی داشته باشه زن حق فسخ ندارد. یه عیوب معینی منصوصه در روایات، اونها خیار عیب درش هست. دومم خیار تدلیسه، یعنی زن رو از نظر قیافه، معلومات، موقعیت، سن، بکارت و عدم بکارت چیزی وانمود کنند که این انگیزه مرد بشود بر ازدواج، اما این درست نباشه. ای بسا در سابق هم بوده، امروز هم ممکن است خدایی نکرده باشد، دختر زیبایی رو بیارند و بنشانند در مجلس خواستگاری، بعد نه اون شوهر و اون زن واقعی قیافه دیگری داشته باشد، یا آرایش گمراه کننده به این زن بکنن، یا ادعای مقامات تحصیلی، یا اموال، یا چیزهای دیگر بکنن بعد خلاف. و هاکذا فی ناحیت رجل، مردم همینطوره، اوصافی برای او ذکر بکنن، مقاماتی ذکر بکنن، سنی حتی ذکر کنن که خلاف از آب در بیاد، همه اینها میگن تدلیس، یعنی وارونه جلوه داده. و خیار تدلیس هست، یعنی اون کسی که مورد تدلیس واقع شده است میتواند نکاح رو فسخ کند. این دو. سوم خیار تخلف شرط، نه خیار شرط ها. خیار شرط این است که بگوید من تا یک سال اختیار دارم این عقد نکاح فرض کنم، زن بگیر، شوهر بگیر، تا یه ماه، تا یه سال، تا پنج سال حق فرض داشته باشیم. این میشه شرط الخیار، این در نکاح نیست بالاجماع. این شرط نمیتواند در نکاح شرط خیار کنه، مثل بیع خیاری اینم نکاح خیاری بشه، نمیشه. اما اگر شرط کنه شرایطی را و اون شرایط تخلف بشود، خیار تخلف شرط هست. شرط میکند سکنا رو، شرط میکند نمیدونم فلان خانه مستقل رو، شرط میکند در به من باید اجازه بدی بروم تفصیلاتم رو ادامه بدهم، شرط میکند زن به من اجازه بده کار خارج از خانه بکنم، معلمم، دبیرم، استادم. شوهر مانع شد، تخلف شرطی در زن حق دارد بگه من در موقع نکاح به تو شرط کردم، من تحصیلاتمو میخوام، من کارمو ادامه میدم، تو مانع شدی، من فصل میکنم و این نکاحو به هم میزنم. در این سه مورد میشه از خیارات استفاده کرد. خیارات در بحث خیلی زیاده، اما در نکاح همین دو سه تا. ولی طبیعت نکاح لزومه، این خیارات استثنائه، طبیعت نکاح علل لزوم. بعد اگر زن فرض کنه آیا میتونه مهریه بگیره؟ نمیگیره. اگه دخول حاصل شده باشه، اگه دخول حاصل نشده باشه، تفاصیل این مسئله داره که نمیشه در یک کلمه حلش کرد. شرایطی چندی نداره، هر شرطی میتوانه بکنه، اگر از اون شرایط تخلف شد حق فصل داره. حالا اینو من اینجا گفتم برای اینکه در بحث‌های نکاح برخورد میکنیم به این مسائل. جای بحثش اینجا نیستا، جای بحثش بعده. مرحوم صاحب جواهرم متعرضه، بعدم میاد، ولی که اینجا جای اشاره بود برای اینکه روشن بشه. البته میدانید شرط خلاف شرع نباید باشه، خلاف مقتضای عقل نباید باشه، خلاف چه نباید باشه، خلاف کتاب سنت نباید باشه، غیر ممکن نباید باشه. خب شرایط هم شرایط عامه دارد، باید شرایط عامه شروط حاصل باشه. اون یه بحث دیگری هست که شرط دارای شروط متعدده، 7 تا 8 تا شرط شاید شروط داشته باشه. به هر حال خب این مسئله من تصور میکنم فقهای ما رو همین معنا بیشتر تشویق کرده است که در اینجا قائل به خیار برای سبی نبوده باشند، چون ما نکاح خیاری هیچ کجا نداریم، اینجا هم نمیتوانیم قائل بشیم. این یه چیز خلاف عرف نکاحه. حتی در عرف عقلا هم نکاح لازمه، عرف عقلا هم نکاح جائز ندارن که هر موقع خواستن فرض کنن. مثلا این طلاقه دارن، چون طلاق ما میگیم دست مرده، در میان بعضی از اقوام دست مرد و زن هر دو هست، اون طلاق یه حساب دیگریه، اما جائز بشه هر لحظه بخوام فرض کنن بگذرن. خب تا به اینجا تکلیف این مسئله پنجم روشن کردیم، ولی این ولی رو دقت کنیم. مرحوم آیت الله خویی مطابق اون چی در مستند آمده دو روایت دیگر پیدا کردن برای قول مشهور. ما هم یه روایت جدید پیدا کردیم، روایت علی بن یقطین برای قول مشهور. این سه روایت رو بخونیم ببینیم اینا چیزی ازش در میاد یا اینا هم آسیب پذیره. از این سه روایت دو روایت مولا آیت الله خویی که در کتاب مستند العروه بعد جلد دوم از ابواب نکاح زیل همین مسئله مورد بحث، عروه هم مسئله ششم، مسئله پنجمه، در عروه هم مسئله پنجم ظاهرن. دو روایتی که ایشون داره در وسائل جلد 15، بحثای ما فعلا جلد 14، اون دو روایتی که ایشون نقل فرموده است جلد 15 است، ابواب المهور، باب مهر، ابواب المهور باب 28، حدیث 1 و 2. پس چی شد؟ حدیث 1 و 2 از باب 28 از ابواب المهور از جلد 15 وسائل شیعه. اتفاقا اون دو روایت هم یکیش مال عبید ابن زراره است، دیگری مال فضل ابن عبدالملک که کرارن برخورد کردیم. تصور من این است که این فضل ابن عبدالملک و عبید ابن زراره یه حدیث طولانی از امام شنیده بودن که هم بحث نکاح درش بوده، هم مهر بوده، هم میراث بوده، و این تجزیه شده در ابواب المهور، ابواب النکاح، ابواب المیراث. هی میرسیم به عبید بن زراره و فضل بن عبدالملک. خب من این حدیث رو ننوشتم که طولانی بشه، مضمون حدیث رو میگم نگاه میکنیم. مضمون هر دو حدیث این است مهریه در این موارد عقد صغیر از مال سبیه، ای مال داره از مال خودشه، مادرش فوت کرده مالی داره یا از جای دیگه مالی بهش بخشیدن، از مال خودش. البته عقدی که جامع شرایط باشه، مصلحت داشته باشه، چه باشه این عقد مهرش از مال سبیه صغیره. اگر سبی مال نداشته باشه از مال چیه؟ از مال ولی، ولی باید بده. ایشون میگه این دلالت بر بحث ما داره، این دلالت داره که سبی حق فرض نداره. کجای این روایت میگه حق فرض نداره؟ این میگه من هر از مال سبیه و اگر مال نداره از مال پدره. ولی حالا سوا اون کانه نکاح لازمن او کانه جایزن، به وقت نکاح نکاهه، مهریه داره، آیا اثبات مهر دلیل بر لزوم اجازه بده؟ آیا مهر دلیل بر لزوم؟ نه، دلالت بر لزوم نداره. کمان که گفتیم ارث دلالت بر لزوم نداره، نکاح جایز هم باشه بالاخره باید مهرشو بدن، ارثشو باید ببره. ولی مرحوم آیت الله خویی توجه به این اشکال کرده، به خودش اشکال کرده. حاصل کلام این است ان گفت مسئله مهر دلیل بر لزوم نکاح نیست، اگر نکاح جایز هم باشد مهریه رو باید علی کل حال بپردازند. جواب داده. اینجا رو دقت کنید، ما بحث داریم. جواب دادن به این که اطلاق این روایات میگه فسخ هم کنی باید مهر بدی، فسخ هم نکنی باید مهر بدی. یعنی فسخ مؤثر نیست، ایشون میخواد اینطور نتیجه گیری کنی. فسخ هم بکنی مهر رو باید بدی، یعنی فسخ مؤثر نیست. به این وسیله از اطلاق وجوب نهر استفاده می کند که لو فسخم با نهر بدهد، یعنی فسخ بی اثر است. این خلاصه کلام این بزرگوار. ولیکن الانصاف این است که از دو جهت استدلال به این دو روایت اشکال دارد. اولا روایت در مقام بیان این مسائل نیست. اصلا اطلاق هم که شما میگیری اطلاق باید در مقام بیان باشه. اطلاق در مقام بیان این است که آیا این مهریه از کیسه سبیه یا ولیه. جای دیگری داره بحث میکنه، کار نداره به اینکه ای فحص کرد چه میشود چه نمیشود. لازمه لازم نیست. صحبت چی؟ مسئول مهریه این بچه هست، خودش یا پدرش. فالحدیثان واردان فی مقام بیان حکم آخر، و این است به من یتعلق المهر. ابدا در مقام بیان از این جهت نیست که اطلاق بدید. هذا اول. ثانیا این استدلال شما شبیه همون اصل میشه، استدلال به اصل، چون اصلا به مقتضای اطلاق ما وارد شدیم. ما یه نفس میخواییم در مسئله، این روایات نه نیست. این استدلال شما شبیه استدلال و افو بلقوده، چه فرق میکنه بین این روایات؟ ببینید افو بلقود میگه فسخ هم بکنی افو بیش، اینم میگه فسخ هم بکنی مهر بده. این روایات شبیه افو بلقوده، یه چیز اضافه ای نیاوردید شما به میدان، به خلاف اون روایاتی که میگفت اذا بلغ له الخيار لحل خيار له الخيار. اونا روایات خاصه بود، اما این که شما به اطلاق تمسک میکنید این یه چیز شبیه اطلاق عفو به وجود میشه، چیز تازه ای در این مسئله نخواهد بود. بسیار خوب. یعنی اگر فسخ هم بکنه مهر بده، معنیش این است فسخ مؤثر نیست، معنیش این است به اطلاق تمسک کردید بر عدم تأثیر فسخ. من میگم این همون کاریست که عفو به لقودم میکنه، اطلاقش میگه وفا کن، اگر فسخ هم کردی باز بیز وفا کن، فسخ بی اثر. این چیز تازه ای نمیشه، این له الخیار نیست، تماسه که به اطلاق شبیه افو بلقود. علی کل حال این دو حدیث هم مشکلی رو برای ما حل نمی کنه. اما اون حدیث دیگری که عرض کردم پیدا شد در اینجا، روایت علی ابن یقینه، که اونم لابد وقتی گفتم مشکلش رو متوجه خودتون می شوید. این حدیث هفت باب شیش از همین ابواب عقد نکاحی که داریم، هفت باب شش از ابواب عقد نکاح جلد چهاردهم وصایل. عبارت اینه. البته سند حدیث درسته، محمد بن حسن به اسناد یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی بن یختین عن اخی حسین عن علی بن یختین فرزندان یختینن، ظاهرا سند حدیث مشکل نداره. قال سألت ابل حسن، ابل حسن که علی بن یختی از اون نقل میکنه کدام یک از ائمه بزرگواران؟ موسی بن جعفر علی‌القاعده، برای این که علی بن یقین از اصحاب خاص موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. اتزم و جل جاریه، مثال زد خود من دختری رو ازدواج کردم و هی بنت ثلاث سنین، دختر سه ساله. اگر این الف اتزم و جل نبود می گفتیم یا تزوج و یا تزوج الجاریه، بران اتزوج الجاریه و هیه بنت ثلاث سنین سه ساله، او یزوج الغلام، پسر رو به ازدواج در میارن، زنی برش می گیرن، و هو ابن ثلاث سنین سه ساله. و ما ادنا حد ذالک الذی یزوجان فی، میشه استفهام باشه اتزوج الجاریه و هی بنت ثلاث سنین دختر سه ساله، او یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین، و ما حد ذالک الذی یزوجان فی، چند ساله باید باشه؟ سال از سال. خیلی خوب، فاذا بلغت الجاریه، میگه سؤال من از اینجا که وقتی اینها بالغ شدن، فلم ترزه فما حالها، فاذا بلغت الجاریه، یعنی دختر، پسر رو دیگه سؤال نمی کنید، اذا بلغت الجاریه دختر بالغ شد، فلم ترزه راضی نشد، فما حالها، آیا فسخ مؤثر شد و نکاح به هم خورد؟ قال لا بأس بذلک اذا رضی ابوها، وقتی پدرش راضی بوده عدم رضایت او اثر نداره، یعنی فسخ نمیتواند بکنن. نه، سوال میکنه فلم ترزه فما حالها، این باقی میمونه به زوجیت. قال لا بأس بذلک، یعنی زوجیت باقیه، اذا رضی ابوها اولیها، هنگامی که پدر راضی بوده است باقی. خب این درباره دختره، این مال بحث سابقه، بحث ما مال پسره. ما بگیم چون روایت سکوت کرده است از سؤال درباره پسر، معنی سکوت این است که پسر حق فصل دارد، نسبت به دختر شک داشته سوال میکنه که امام میگه نداره. بگیم سکوت امام از سکوت راوی از سوال درباره حکم پسر دلیل بر این است که حق فصل داره. این جزء روایاتی بشه که بگیم حق فصل داره، روایت دلیل طرف مقابل بشه. قول اون وقت ولی انصاف این است که این سکوت مشکلی را حل نمی کند، چیزی را ثابت نمی کنه. شاید محل ابتداش اصلا پسر نبوده، محل ابتدا علی ابن یقین دختری بوده که به عقد در آمده، حالا بالغ شده، حالا ناراضی شده، حالا میخواد ببینه مؤثره یا نه. گاهی آدم از یه چیز سؤال نمی کنه لعدم الابتلاع، لا لأن حکمه مسلم، دلیل بر این نیست که حکم مسلم بوده. بنابراین نه اون دو روایت سابق قول مشهور رو توانه ثابت کنی، نه این یه روایت قول غیر مشهور رو میتونه ثابت کنی. دلیل تازه دو مرتبه در این مسئله پیدا نکردیم. هرچی این بر اون بر میزنیم فقط ماییم و اصل اصل هم که فرمود حق ندارن هیچ کدام فصل بکنن. حاضر تمام کلام در مسئله پنجم، بریم سراغ مسئله ششم. متن مسئله ششم رو بخوانم بفرمایید. سوال ببینید، یه وقتی شما شبهه موضوعی دارید میگید آقا این روزا مصلحت نیست بچه ها رو در کودکی به عقد کسی در بیارن، ولو میلیون ها میلیون هم بیان پول بدن، ولو خانه های متعدد و ثروت های فراوان هم بیان مهریه این دختر بکنن، مصلحت نیست. اگر شبهه موضوعی کنی، کما اینکه ما هم گفتیم همینطوره در عصر زمان ما، عصر زمانی هست که دخترها در انتخاب خودشون پافشاری دارن و اولیا بیان ولو مصلحتشون هم باشه اقدام بکنن فایده ای نداره. اگر این مسئله رو میگید، این که ما قبلا قبول کردیم و گفتیم که بله عصر زمان ما مصلحت نیست، حالا یه فرد نادری پیدا شد واقعا مصلحت بود، مصلحت هم مصلحت اون زمان مصلحت اقتضا کرد، دیدیم اصلا جان این دختر در خطر، یه ناامنی شده که اگر ما این دختر به ازدواج اون پسر در بیاریم اینو ورش میدارن و از این منطقه میبرندش و جان این دختر از خطر در میدارن، و اگر بمونه ازدواج نکنه نفله میشه از بین میره. مصلحت ایجاب کرد و این رو آمدیم به ازدواج در آوردیم، باعث نجات جان این دختر شدیم، دختر به یه محل امن و امانی منتقل شد. حالا بزرگ شدیم میگه نمیخوام نمیتونی. چرا؟ برای این که مصلحت بود، حفظ جان بود. اینم مثل این است که یه دختری بالغ امسال ازدواج کرد، بعد از گذشتن دو سال دید عجب بهتر از اینم برای اون پیدا میشد شوهر، پس چرا ما عجله کردیم؟ میگه نمیخوام. نمیتونه بگه نمیخوام، اون وقت مصلحت بود انتخاب کردی، حالا میگه بهتر از اونم پیدا میشه برم، چرا عجله کردم؟ چرا چنین و چرا چنان؟ فایده نداری. میدونم خیلی خوب، اونم ولیش، اونم جانش در خطر بوده، ولی یک سرنوشت چه رقم زده؟ یعنی چی جان؟ اون وقتم میگه من یه زمانی آمدم راضی شدم، حالا میخوام برگردم و فرض کنم بگذرم. و اما مسئله ششم، اجازه بدید آقا، اجازه بهترین از همون دیگه مصلحت نیست از اول ازدواج نکنم. لوزن و جلولی از صغیر بدون مهر المهر، اگر ولی صغیر رو بدون مهر المهر، صغیره بدون مهر المهر، دختر رو به کمتر از مهر المهر، مهر المهر مثلا 150 سکه بهار آزادی، این اومده 5 سکه به نام 5 تن خمسه آل عبا، اومده 5 سکه یا با یه سیر نبات عقد دائمش خونده بدون محرمه. او زوج صغیر یا پسر رو تزویج کنه به ازید من، یعنی آمد یه مهریه خیلی سنگین انداخت روی دوش این پسر، گفت 1000 سکه بهار آزادی محض باشه، هزار تا افتاد رو دوش این پسر. بنابراین دختر و مادون محرال مهر، پسر آمد با موفق محرال مهر. نه دون به معنیه ها، بدون، بدونه بخونیم یا بدونه، بدونه محرال مهر. بله اینجا اضافه شده دیگه، این دل اضافه شاید معرب بوده باشه. حالا اجازه بدید میگن این دو حالت داره، خوب دقت کنید دو حالت داره. یه وقتی مصلحت نبوده، مصلحت نبوده این کار بکنه، یه وقت مصلحت اقتضا میکرده با این مهریه کم این دختر رو بیان، یا با این مهریه سنگین این دختر رو این پسر بگیرن. اونجایی که مصلحت اقتضا نکنه تکلیف روشنه، مهم اونجایی است که مصلحت، اونجایی که مصلحت اقتضا کنه تکلیف روشنه، اونجایی که مصلحت اقتضا نکند چه کنیم؟ عبارت ادامه میدم. فإن کانت هناک مصلحت تقتضی ذلک صح العقد و المهر و لازم. مصلحت اقتضا کرده، مثلا چی مصلحت؟ مثلا این است این دختر با این مهریه کم اگر بره ازدواج بکنه جانش محفوظه، میره میانه قبیله قوی گردن کلفتی که دیگه خطری نداره. اما شوهران پیدا میشن مهریه های زیاد، ولی که جان این دختر در خطره. یا نه اگر مهریهش کم میکنن فردا شش تا خانه هم پشت قبالش میندازن، پس فردا هم کلی هدایا برش میارن که از مهریه بالاتره. بالاخره یه مصلحتی بوده که جبران این مهریه کم رو میکرده. و بالعکس اگر اون پسر این مهریه سنگین رو بر دوش بگیره گاهی مصلحته. چرا؟ به علت اینکه خانواده خیلی ثروتمندی هست، فردا ثروتهای کلانی میدن که شش برابر این مهریه میشود که این آمده این چیز کرده، جایزیه بیان سه برابر این، همین حسابایی که مردم میکنن. گاه مثلا ایجاد میکنه که مادون مافوق بیان مهریه رو در نظر بگیره. اگر این باشه که بحثی نداره، هم آن صحیحه، هم مهر صحیحه، هم لازمه، هم خیار فصلی رو فرض مصلحت، بحثمون رو فرض مصلحت، تا زمان ما مصلحت هست نیست اون بحثمون گفت. اما صورت دوم محل بحثی که باید روش مطالعه کنید، و امکانت المصلحه فی نفس تزویج. تزویجش خوبه، کفرشه، بدعت خورشه، این پسر به این دختر، این دختر به این پسر میخوره، اما مهرش ابدا. میگه اگر این مهریه نبود درست بود. و این کانت المصلحت فی نفس تزویج دون المهر. در اینجا سه قوله قروه صریحا میگه فی قولان. یه قول سومی هم در کلمات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی دارن هست شده سه قول. من سه قول بگم تطبیق کنم بر عبارت ایشون فقط دو قول میگم. سه قول، یه قولش این هست که بگیم آقا این عقد به کلی باطله، هم عقدش باطل هم مهرش باطل، همش رو همه، همش کاسب، صحیح همش صحیح، باطل همش صحیح که نمیشه باشه، همش مصلحت نیست. پس مهر بی خود، عقدم بی خود، به کلی باطل. یه قولی، این قولیست که عروه انتخاب کرده. قول دوم این است بگیم عقد صحیح، مهر باطله. یعنی باید بریم سراغ مهر المثل. عقد صحیح است و مهر باطل، بریم سراغ مهر المثل. قول سوم هم این است، هم عقصاییه هم مرسیه، ولی حق داره، انتبا مالکه دعوی هرچی درش میخواد بکنه. این قول سوم در این مسئله، در این عبارت بخونم، فل اقوا امام قدس سرو قول دوم انتخاب کردن، فل اقوا صحت العقد و لزومه، عقد صحیح لازمه و بطلان المهر، مهریه باطل به معنی عدم نفوذه، مهر نافذ نیست، فضولیه، و توقفهی علی الاجازه بعد البلوغ، بعد از آنی که بالغ شد میگن آقا دختر دون مهر المثله، پسر فوق مهر المثله، اجازه میفرمایید؟ اگر اجازه داد، و الا رجع الی مهر المثل، و الا میرن سراغ مهر المثل. امام فقط همین یه قول رو گفتن، دو قول دیگر هم عرض کردم، فردا میریم سراغ ادله انشاءالله الرحمن.